بسم الله الرحمن الرحیم، عرضمون رو آغاز میکنیم با دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، با ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم، با ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه، به جهل بگشانم یا به جهل کشیده شوم. در شب گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که موضوع صحبت ما تربیت توحیدی قرآن کریم. یه مقدمه رمضانی گفتیم شب اول در توصیف ماه رمضان از زبان امام باقر و امام سجاد علیه السلام و توصیفی از قرآن کریم از بیان امیرالمومنین علیه السلام، و بعد در شب گذشته که دومی شب جلسه ما بود وارد گفتگوی اصلی شدیم که موضوع گفتگومون تربیت توحیدی از دیدگاه قرآن کریم. گفتیم اولا قدم اولی که برداشتیم این بود که قرآن کریم خودش رو کتاب هدایت معرفی میکنه. وقتی که سخن میگه، میگه من هدایتم برای متقین، هدایتم برای مردم. و قدم دوم که باش آشنا شدیم از زبان خود قرآن کریم این بود که این هدایت که قرآن ازش صحبت میکنه هدایت به توحیده. ملاحظه فرمودید که وقتی از هدایت انبیا صحبت میکرد، فرمود که اگر اینا مشرک میشدن ما عملشون رو حبط میکردیم. از اون تعبیر با اون توضیحی که تقدیم دوستان شد متوجه میشه انسان که این تربیت که قرآن داره ازش حرف میزنه تربیت توحیدیه. خب تا اینجا اومدیم جلو، دو قدم رو برداشتیم. قدم اولی که قرآن کتاب هدایته، قدم دوم که این هدایت که ازش صحبت میکنه هدایت به توحیده. گفتیم حالا قدم سوم و یا چالش اساسی که اینجا باش مواجه میشیم اینه که خب اصلا این هدایت به توحید یعنی چی؟ اصلا خود توحید یعنی چی؟ توحید چیه و هدایت به توحید چگونه است؟ و بعد حالا از امشب حتما برای دوستان سوالات فراوانی هم ممکنه پیش بیاد، ولی یه کمی صبر و تحمل باید داشته باشین که ما قدم به قدم هر شبی که جلو میریم مثل یه پازلی که داریم میچینیم قطعات پازل رو کنار هم دیگه قرار میدیم. انشالله بسیاری از سوالاتتون در طول گفتگو پاسخ پیدا خواهد کرد. هر چیزی هم که باقی بمونه در خدمت شما هستیم برای گفتگو. خب از اینجا در واقع اصل ماجرا شروع میشه که توحید چیه و هدایت به توحید چگونه است. و اون نکته اساسی که خیلی از سوالات اونجا اتفاق میفته اینه که جایگاه انسان در هدایت توحیدی چیه، حالا ما نقشمون چیه. چون به محض اینکه از توحید سخن گفته میشه، یک نوع احاطه و سیطره حق تعالی در گفتگوی توحیدی ظهور پیدا میکنه، انسان دچار اضطراب میشه که خب من این وسط چه کاره هستم. یا به زبان دیگه که میشه گفت این زبان کتابهای علمیه، همین سه تا سوالو میشه در دو تا عبارت خلاصه کرد یا در دو تا سوال خلاصه کرد که توحید چیه و موحد کیه. اولا توحید چیه، ثانیا به کی میگن موحد، این موحد چه کاری باید انجام بده، موحد چه خصوصیتی داره، چه کسی موحد به حساب میاد. این کل داستان گفتگویی که انشالله میخواییم در خدمت شما قدم به قدم بریم جلو. خب پس امشب قدم سوم برمیداریم، میپردازیم به ادامه این گفتگو. ادامه گفتگومون اینه که توحید چیست. خب اولا ما میتونیم بگیم قرآن کتاب توحیده. این هیچ منافاتی با عبارت قبلی که گفتیم قرآن کتاب هدایت نداره. میتونیم بگیم قرآن کتاب انسانه، بازم این هیچ منافاتی با این دو تا جمله قبلی نداره. میتونیم بگیم قرآن کتاب معرفی الله تعالی است، بازم این هیچ منافاتی با اون سه تا جمله قبلی نداره. و جملات دیگری هم میتونیم بگیم، ولی همه اینا در ریشه به یه مطلب برمیگرده. خب قرآن کتاب هدایت هست، ولی نحوه هدایتش هدایت توحیدیه، پس قرآن کتاب توحیده. اگه نگیم تمام آیات، ولی قاطعانه میتونیم بگیم بسیاری از آیات قرآن کریم محتواشون توحیده. در نتیجه نیازی به کمیت نیست که بگیم حالا باید بریم همه قرآن رو مطالعه کنیم تا بالاخره بفهمیم این توحید چیه. کافیه که برای این چالشی که مطرح کردیم، این گفتگوی ما سوال نیست، نمیخوایم بپرسیم توحید چیه، واقعا یه چالشه، چالشی که میخوایم در این چالش دسترسی پیدا کنیم به اینکه توحید چیست. برای دسترسی به این چالش، چالش توحید چیست و موحد کیست، ما میتونیم آیات فراوانی رو بررسی کنیم که هر کدومشون به تنهایی میتونن پاسخ سوال ما رو بدن. حالا برای اینکه ما بتونیم قدمای بعدی رو برداریم، به یکی از این آیات امشب اشاره میکنیم و حالا تا جایی که وقتمون فرصتمون اجازه بده میریم جلو و حالا هر چقدرش کم مون برای شبهای آینده خدمت دوستان تقدیم میکنیم. و یکی میخوایم اشاره بکنیم، این آیه بیانگر عالی ترین درجات توحیده. البته حالا شاید ابتدا هم شنوندگان گرامی یا بعضی از شنوندگان گرامی وقتی این آیه بشنوند تعجب کنن که چطور این آیه، چون این آیه برای این مورد خاصی ما استفاده ازش میکنیم، تصورمون برای اون مورد خاصه، ولی در حقیقت این آیه محتواش بیانگر عالی ترین درجات توحیدی که قرآن کریم برای ما برمغان آورده، حتی از بیان بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی که از استاد گرانقدرش مرحوم قاضی نقل میکنه، این آیه دارای مرتبه از توحیده که در کتابهای انبیاء سابق هم نبوده. یعنی یک نحوه از بیان توحیدی که مختص قرآن کریمه. این آیه چیه؟ آیه معروفی که همه دوستان شنیدن، انا لله و انا الیه راجعون. خب این آیه رو معمولا وقتی انسان میشنوه به یاد مرگ میفته، چون در هنگام مرگ از این آیه استفاده میکنه. کسی که از دنیا میره میگن فلانی از دنیا رفت، فوری میگن که انا لله و انا الیه راجعون. ولی حالا به انشالله خواهید دید امشب و شب آینده که این آیه فوق‌العاده دارای چه مرتبه بلندی از مراتب توحیده و عظمت این آیه حالا انشالله که برای شما روشن هست. ولی این با این گفته بود خب بریم قدم به قدم جلو. یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنیم و اون نکته این که ما از یه روش استفاده میکنیم در این گفتگو. حالا بعضی از دوستانی که در این جمع تشریف دارن از جای دیگه اسامی شریفشون رو ما میبینیم، دوستانی هم که با گفتگوهای ما آشنا هستن و میدونن که ما به این روش میگیم ادبیات تحلیلی. در ادبیات تحلیلی ما از قوانین ادبی یعنی لغت، صرف و نحو، علوم بلاغی و امثال این علوم برای دسترسی پیدا کردن به عمق معنای آیات قرآن کریم استفاده میکنیم. یعنی ادبیات رو میکنیم ابزار برای اینکه ببینیم که چه تحلیلی میتونیم داشته باشیم. دقیقا میخوایم تحلیل کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله وقتی به جمله تبدیل میشه، از یه نقطه‌ای که آغاز میشه اون نقطه یه سری ترکیبات اتفاق میفته. کلمات با هم دیگه ترکیب میشن در قالب یه سلسله قوانینی که در ادبیات هر زبانی وجود داره، قوانین جمله سازی. ترکیب لغات و قوانین جمله سازی یه جمله رو تشکیل میده که وقتی یک شنونده غیر اون زبان این جمله رو میبینه، ممکنه بسیاری از اون نکته هایی که در اون عبارت هست از دستش بره. حد اکثر کاری که یک متکلم به غیر اون زبان انجام میده اینه که لغات رو ترجمه میکنه. بسیاری از اوقات اون ظرافت هایی که در خود ترکیب جمله است، خصوصا در زبان عربی، از دست یک غیر عرب در میره و تو ترجمه دیده نمیشه. در نتیجه وقتی یه جمله ای، خصوصا آیات قرآن کریم و بیانات اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام ترجمه میشه به زبان فارسی، بسیاری از اون نکته های جمله از دست میره. ما اصطلاحا اینجا میگیم که جمله تقلیل پیدا میکنه. در ادبیات تحلیلی ما کاری که میخوایم بکنیم اینه که میخوایم ببینیم آیا ما میتونیم با کمک بررسی عمیق لغات، نه ترجمه ساده ابتدایی لغت، و بررسی ساختار ترکیبی و روابط موجود در جمله که معمولا یک مترجم یا از اینا آگاه نیست یا اگه آگاه هم باشه نمیتونه خیلی از اینا رو توی ترجمه بیاره، یا تبدیلشون میکنه به یک کلماتی که برای فارسی زبانش دسترسی ایجاد نمیکنه. و نکته سوم این که علاوه بر این دو مورد قبلی، گاهی روابطی که بین خود کلمات به وجود میاد که اینا دیگه اصلا تو ترجمه ها دیده نمیشه، با بیرون کشیدن این موارد آیا ما میتوانیم که از یک ظاهری که ترجمه های ابتدایی بیان میکنن دسترسی پیدا کنیم به یک عمق و باطن دیگه ای از آیه؟ آیا یه چنین دسترسی برای ما اتفاق میفته؟ خب حالا امشب میخوام یه نمونه از اینو به شما نشون بدیم. بعد از ذکر این مقدمه، حالا میخوام به تحلیل ادبی آیه 156 سوره بقره، آیه شریفه، البته این بخشی از آیه 156 انا لله و انا الیه راجعون بپردازیم. خب قدم اولی که برمیداریم آیه رو ترجمه میکنیم، ترجمه آیه انا لله و انا الیه راجعون. اول یه فرصت کوتاه به خودمون بدیم این آیه رو ترجمه کنید، ببینید شما از این آیه چه دسترسی داریم. انا لله و انا الیه راجعون، چه ترجمه برای این آیه داریم؟ خب حالا آماده هستیم که بعضی از ترجمه ها رو ببینیم با هم دیگه، ببینیم که مترجمین گرانقدر که من اسامی شریفشون اینجا نیاوردم، 5 تا ترجمه رو براتون آوردم که شما اینا رو ببینید. ترجمه اول، ترجمه های معروفی هم هستن. اولین ترجمه کرده ما مملوک خداییم و یقینا به سوی او باز میگردیم. دو، ما از خداییم و به خدا باز میگردیم. سومی گفته ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. تقریبا هر ستاشون تا اینجا شبیه همدیگه، فقط اون اولیه به جای از گفته مملوک یه یقینا هم اضافه کرده. چهارا می گفته ما به فرمان خدا آمده ایم و به سوی او رجوع خواهیم کرد. حالا این جمله که ایشون ترجمه کرده ما به فرمان خدا آمده ایم، اصلا توی عبارت عربی چون کلمه وجود نداره که مثلا نشوش ما آمد، اصلا کلمه آمدن وجود نداره، به فرمان خدا وجود نداره. ترجمه پنجم گفته ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. اگه بخوایم این 5 تا ترجمه رو یه جمع بندی بکنیم، یه دونه ترجمه از توشون در بیاریم، جمع بندی این ترجمه ها در مورد آیه انا لله و انا الیه راجعون این میشه: ما مملوک و از آن خدا هستیم و یقینا به سوی او باز میگردیم. سوال اینجاست، من میخوام یه لحظه شما رو با این ترجمه تنها بذارم و بعد ازتون سوال کنم، یه لحظه کوتاه که شما فکر کنید که آیا این ترجمه برای شما یه دسترسی داره یا نداره. ما از آن خداییم و یقینا به سوی او باز میگردیم. دسترسی یعنی آیا مثلا شما الان یه چیز فوق‌العاده از این عبارت دریافت میکنید، یا مثلا احساس میکنید که اون چیزی که آقای قاضی مثلا گفته که این آیه از آیاتیه که دارای مثلا عالی ترین مراتب توحید در قرآن کریم، مرتبه‌ای که در کتب سایر انبیا نیست، شما مثلا یه همچین حسی الان از این ترجمه بهتون دست میده که با چقدر این مطلب فوق‌العاده است که ما مملوک خداییم و یقینا به سوی او باز میگردیم، یا اینکه وقتی این ترجمه رو میشنویم چیزی به دانش شما اضافه نمیشه؟ خب بله، بالاخره یه انسان مذهبی متدین تصورش اینه که مملوک خداوند دیگه، خداوند مالک اوست. هر روز هم میگیم مثلا مالک یوم الدین، مالکیتش در قیامت آشکار میشه، و بالاخره همه هم تصورشون آدمای مذهبی اینه که یه روزی از دنیا میرن و به سوی خدا باز میگردن، گویا که مثلا خداوند یه جایی هست که اونجا اسمش آخرته و بعد شما از این جایی که هستین یعنی دنیا حرکت میکنید و به سوی خداوند در اون جایی که خداوند هست یعنی در آخرت باز خواهید گشت. سوال اینجاست که آیا واقعا شما الان احساس یک شگفتی میکنید از این ترجمه که میبینید و یک نکته فوق العاده آیا آیه حقش ادا شد؟ اون نکته فوق‌العاده‌اش، یعنی آیا واقعا از این ترجمه همون چیزی که آقای قاضی و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و همه علمای اسلام رحمت خدا باد، آیا اونا مثلا هم از همین اون چیزی که اونا میفهمیدن ما هم از این ترجمه داریم اونو میفهمیم؟ خب من جواب این سوالا رو به شما واگذار میکنم، میریم قدم بعدی رو برمیداریم، ترجمه تحلیلی انا لله و انا الیه راجعون رو با هم ببینیم. یادمون نره امشب میخوایم ببینیم توحید چیست، راجع به توحید میخوایم صحبت کنیم، توحید چیست، از دل این آیه میخوایم این امر رو بیرون بیاریم. خب فصل اولی که خدمتتون تقدیم میکنیم انا لله، چون خود آیم دو تا جمله بود، انا لله جمله اوله و انا الیه راجعون جمله دوم، که جمله دوم میمونه انشالله برای شبهای آینده. امشب اگه خیلی فرصتمون اجازه بده همین عبارت اولو بتونیم به پایان برسونیم. خب جمله اولی که دارین ملاحظه میکنین انا لله، خودش چهار بخشه، انا به اضافه نا که وقتی انا و نا با هم ترکیب میشن بعضی از جای قرآن یه دونه نونشون حذف میشه میشه انا، بعضی جام حذف نمیشه میشه اننا. در لغت عرب انا و اننا مساوی هم، گاهی میگن انا گاهی میگن اننا، هیچ کدوم ترجیح به دیگری نداره. کلمه دیگه لامه که بر سر کلمه جلاله الله اومده، لفظ جلاله الله، و چهارمین کلمه هم لفظ جلاله اللهه. برای تحلیل ادبی آیه ما باید این چهارتا رو بررسی کنیم، انا و نا و لام و الله. البته نکته دیگه هم باید بررسی کنیم که اونا رو جلوتر عرض خواهم کرد. اولا تحلیل کلمه ان، شما اگر به ترجمه ها نگاه میکردین هیچ کدوم از ترجمه های پنجگانه ان رو ترجمه نکرده بودن به جز اولیه که یه دونه کلمه قطعا گذاشته بود. خب حالا سوال اینجاست که اگه مثلا ان رو ترجمه کنید قطعا، شما که فارسی زبانی چی میفهمین از این؟ مثلا من یه جمله میگم، میگم که امشب شب سوم ماه مبارک رمضان است، حالا اینو یه قطعا هم سرش میارم، میگم قطعا امشب شب سوم ماه رمضان است، این قطعا یعنی که شما مثلا متوجه میشین که گوینده این کلام داره میگه شکی نیست تو این کلام، حتما دیگه شب سوم ماه مبارک رمضان. خب برای اینکه بفهمیم این ترجمه آیا کافیه یا ناکافیه یا چیز دیگه هم هست که ما از قطعا متوجه نمیشیم، باید اینو بدونیم که در زبان عربی ما دو نوع جمله داریم. یعنی شما از اول تا آخر قرآن وقتی نگاه میکنید تمام این آیات 6000 خورده آیه یک یا چند جمله هستن هر کدوم از آیات، که این جملات یا جمله اسمیان به اصطلاح ادبا یا جمله فعلیان. اگه دوستان در بنزه خلاص اون عربی که در دوران دبیرستان خوندنم چیزی یادشون باشه، یادشون میاد این دو تا اصطلاح که جمله اسمیه و جمله فعلی. حالا این برام خیلی فعلا مهم نیست که اینا چی ان چه جوری تشخیصشون میشه داد، فقط میخوایم یه اشاره علمی بکنیم به اینکه این چیزی که داریم میگیم واسه پرت و پلا نیست، یه مطلب علمیه، علمی ادبیه. آیه انا لله و انا الیه راجعون جمله اسمی است، البته این آیه دو تا جمله است، هر دو تا جمله جمله اسمیه. نکته ای که در جمله اسمیه وجود داره اینه که هرگاه شما بر سر جمله اسمیه ان بیارین، این جمله دارای یک تاکیده، یعنی دارید تاکید میکنید. فارسی زبان وقتی میخواد ترجمه کنه این ان رو، هیچ چیز در دستش نیست جز کلمه قطعا یا مشابه کلمه قطعا، حتما قطعا مسلما، یه دونه از این کلمات رو به ترجمه اضافه میکنه، که اگر خاطرتون باشه اون 4 تا 5 تا ترجمه فقط یکیشون این قطعا رو آورده بود، 4 تا دیگه اصلا صرف نظر کرده بودن از ترجمه. نکته دوم که خود جمله اسمی هم یه تاکید حساب میشه، در نتیجه شما توی این آیه هر کدوم از جمله های این آیه که تماشا میکنید داره دو تاکیدن، البته فعلا تا اینجا، چون جمله دوم یه تاکید دیگه هم داره، داره 3 تا تاکیده، حالا بعدا به اون جمله دوم اشاره میکنید، ولی فعلا انا لله دو تا تاکید داره. حالا میخوایم یه قدم از کلمه قطعا بریم جلوتر، قدم بعدی اینه که شما باید این سوال رو بپرسید که چرا یک جمله رو تاکید میکنن؟ اصولا کجا باید تاکید کنیم، کجا نباید تاکید کنیم؟ جواب این سوال اینه که شما زمانی تاکید میکنید، البته جواب این سوال رو علمی از علوم ادبی به ما میده به نام علم معانی. علم معانی به ما میگه هر وقت شنونده شما مردد بود یا منکر بود شما تاکید کنید. پس هر وقت میبینید توی یه جمله توش یه تاکید اومده، مفهومش اینه که شنونده این جمله یا مردد، شک داره توی محتوای این جمله، یا منکره، قبول نداره محتوای این جمله. نکته دیگه که هست اینه که اگر شنونده شما مردد یا منکر باشه شما کلام رو تاکید میکنید، اما اگر انکار یا تردیدش بیشتر شد شما باید بیشتر تاکید کنید. به اندازه یا تردید یا انکار شنونده ضرورت داره که یه جمله رو تاکید کنید. در نتیجه هر چقدر تردیدش یا انکارش شدیدتر میشه تاکید کلام هم باید بیشتر بشه. معمولا وقتی شما توی یه جمله دو تا یا سه تا تاکید میبینید معلومه که شنونده دیگه حتی تردیدم دیگه نداره، رفته تو وادی انکار، انکارش هم یه ذره و یه اندازه اندک نیست، خیلی منکره این مطلبه. پس اولین چیزی که ما از این عبارت میفهمیم از آیه انا لله و انا الیه راجعون اینه که این آیه دو تا بخشه، هر بخشش، بخش اولش یعنی انا لله دو تا، بخش دومش هم و انا الیه راجعون سه تا تاکید داره. با توجه به این که کلمه انا و جمله اسمیه داره هر دوتاش، حداقل دو تا تاکید داره. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده که شنونده نسبت به مضمون آیه انا لله و انا الیه راجعون یا مردد یا منکر، به احتمال قوی منکره، بدجوری هم منکره، در نتیجه لازم شده که گوینده مضمون آیه رو دوبار تکرار کنه. پس باید بدونیم که شنونده این آیه یه چیزی داره میگه که اون گفته این آیه مورد تردید یا انکار غالب مردم قرار میگیره. تردید و انکار هم اینجوری نیستش که بگین خب نه آقا همه قبول دارن که بالاخره میمیرن به سوی خدا باز میگردن، یا حداقل بیشتر مردم قبول دارن، یا متدینا بالاخره قبول دارن. جوابش اینه که بله قبول دارن، ولی آیا شما اثری توی عملشون میبینی؟ آیا شما اثری تو عمل متدینی، قالب متدینی؟ بله تو عمل بعضیشون آدم میبینه، ولی از تاریخ صدر اسلام تا امروز که ما داریم زندگی میکنیم متدینین مسلمونا عملاشون رو نگاه کنیم ببینیم آیا در عمل مسلمان ها این که یک بازگشتی به سوی الله تعالی هست، حالا حتی در اندازه همون ترجمه، یا اثر اینو میبینیم؟ یعنی واقعا یه جوری زندگی میکنن که شما میبینید نه این قیامت رو باور داره، یا در عمل اغلب آدم ها دیده نمیشه اغلب دیندارا این؟ حالا جوابش با شما. خب قدم بعدی، پس تا اینجا انه رو باز کردیم، فهمیدیم که شنوند یه چیزی آیه میخواد بگی که غالب آدم ها منکرن نسبت به این، برای همین خداوند دوبار تاکیدش کرد. قدم بعدی تحلیل کلمه ناس و ترکیب انا لله. خب نا یعنی چی؟ اولین چیزی که به ذهن آدم میاد اگه کسی یه کوچولو زبان عربی بلد باشه میگه خب نا یعنی ما دیگه، انا یعنی ما. خب حالا سوال نیست که ما کی هستیم؟ میشه ما رو ترجمه کنید؟ شما وقتی میگید ما که جمع منه دیگه، من، من یعنی کی؟ یکم اگه دقیق نگاه کنید وقتی شما میگید من، من کدوم بخش از وجود ماست؟ آیا چیز غیر از حقیقت وجود ماست؟ پس وقتی میگیم نا ترجمه میکنیم ما، یه چیزی از دست میره. اون چیه؟ اون که ما داریم راجع به حقیقت وجودمون صحبت میکنیم، داریم راجع به مای ما صحبت میکنیم، راجع به اونی که بهش میگم من، یعنی راجع به حقیقت وجودم. اینم یه قدم. قدم سوم، قدم اولمون ان نبود، قدم دوممون نبود، قدم سوممون لام. لام در جمله ان لله لام ملکیته. مثلا شما اگه بخوام بگید این کتاب مال منه، بگید الکتاب لی، لی یعنی مال منه. لام لام ملکیته. خب کلید واژه اصلی این آیه کلمه اللهه که ما هنوز راجبش صحبت نکردیم، فعلا اونو نگه میداریم. میخوام ببینیم تا اینجا ادبیات تحلیلی چی به دستمون داد، چقدر آیه برامون روشن شد. تا اینجا با تحلیل این سه تا کلمه به این نتیجه میرسیم که حقیقت وجود ما از آن الله. وقتی میگه انا لله یعنی حقیقت وجودت، یعنی جانت، یعنی من منت، یعنی من همگان. حقیقت وجود همگان از آن الله. یا یه جور دیگه این جمله رو بگیم، بگین الله مالک حقیقت وجود ماست، الله مالک من منه، الله مالک من همه منهای عالمه، ما ملک تلق اللهیم. این تا اینجا. حالا بعدا این ملک تلق رو توضیح میدم یعنی چی، چرا میگی کلمه این کلمه چه معنایی داشت. خب برای درک این جمله، یه جمله گفتیم دیگه، گفتیم حقیقت وجود ما از آن الله، یا الله مالک حقیقت وجود ماست. برای اینکه این جمله درک بشه، یعنی جای واقعی خودشو نشون بده، حقیقت واقعی خودشو نشون بده، لازمه به دو تا مطلب بپردازیم. من تا قبلش اینو بگیم که تا اینجا انرم ترجمه نکردیم. ترجمه ان اینه که مردم، غالب مردم و شنوندگان از نسبت به این جمله یا منکرن یا مرددن. شما اصلا تردیدم بذارید کنار، منکرن که حقیقت وجودشون از آن الله. باز ممکنه شما بگیم نه دیگه، کسی که منکره این نیست، متدینا همه اینو قبول دارن. حالا بعدا وقتی این جمله رو شکافتیم ببینید کی اینو قبول داره، بعد شما تایید میکنید که نه واقعا اینجوری، کسی این جمله رو قبول نداره چون در عمل کسی آثار این جمله دیده نمیشه. این جمله باید آثار داشته باشه. حالا آثارشو که بعدا گفتیم شما قضاوت کنید که آیا در عمل ما این دیده میشه یا نه. خب پس ما الان باید دو تا مطلب دیگر هم بررسی کنیم. یک، تحلیل لفظ جلاله الله، که الله کیه. دو، بررسی معنای ملکیته. امشب اگه خیلی هنر کنیم توی چند دقیقه که از وقتمون باقی مونده، 9 دقیقه باقی مونده، خب من امشب وقت سوالای دوستانم بگیرم، ازتون درخواست کنم سوالاتون رو نگه دارید چون بحث نصف نیمه است، 3-4 شب طول میکشه تا این پازل رو کامل کنیم. انشاءالله سوالا رو داشته باشین یا ارسال کنیم برامون، یا اینکه یه کمی صبر کنین تا بحث کامل بشه و بعد انشاءالله در خدمتتون باشیم برای گفتگو. این 9 دقیقه رو میخوام استفاده کنم که اگه بتونم امشب تموم بکنم قسمت اولو، یعنی الله. خب حالا از شما میپرسم، الله کیه؟ آیا میتونید برای الله یه ترجمه ارائه کنید؟ معمولا وقتی این سوالو تو مجالسی که با دوستان گفته بود داریم، ولی اینجا که ما یه طرف حرف میزنیم، امشب هم که گفتیم سوالم نکنید، ولی تو جلساتی که گفته بود است وقتی میپرسیم، اولین جوابی که ما میشنویم میگیم الله یعنی خدا. خب سوال اینجاست که آیا الان باز شد حقیقت این کلمه، تحلیل شد واقعا الله یعنی خدا؟ ببینیم وقتی وارد تحلیل میشیم چه اتفاقی میفته. تمام قرآن شرح و توصیف لفظ جلاله الله. یعنی میخوام یه بار دیگه جمله دیگه بگم، قرآن کتاب الله شناسیه. اگه شما خواستید الله رو بشناسید قرآن بخونید. حالا همین شبهایی که دارین به لطف و برکت ماه مبارک رمضان قرآن تلاوت میکنید، با این نگاه ببینید که الله داره چجوری به شما معرفی میکنه. با این سوال بخونید، الله کیه؟ چه کارهایی میکنه؟ اگه یه جور دیگه بخوایم جمله رو بگیم، باید بگیم قرآن کریم شناسنامه الله. شناسنامه هر آدمی یک توصیفاتی از اون آدم دیگه، کی به دنیا اومده، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده. اما یه شناسنامه مفصل داریم. حالا میگین آقا مثلا یه رزومه از خودت بنویس، رزومه الله قرآن کریم. بخشی از قرآن کریم مثل سوره مبارکه توحید، مثل آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید، 6 آیه اول که از سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض شروع میشه تا آیه 6 و آیات انتهایی سوره هشت و الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده تا آیه آخر، اینا یه موارد برجسته ای از قرآن کریم هم که از توصیفات جامع لفظ جلاله الله هم، یعنی خیلی کامل الله و شرح و توصیف کردن. برای روشن شدن معنای تحلیلی لفظ جلاله الله، ما یه گفتگوی آماده کردیم که اون خدمتتون تقدیم میکنیم از آیات انتهای سوره مبارکه 8. این آیات در 4 مرحله الله رو توصیف میکنن. 4 تا قدم باید برداریم تا پاسخ این سوال که الله کیست رو پیدا بکنیم. و بعد که ما این جواب پیدا کردیم دیگه الله شما هیچ وقت به خدا ترجمه نمی کنید. همیشه الله میگین الله، چون قابل ترجمه کردن است. مرحله اول این آیات هویت پنهانه. این آیات دارن از یک هویت پنهان حرف میزنن. آیات پایانی سوره 8 اولین کلمش چیه؟ هو الله. هو الله که یه جمله است، اولین جملهش، اولین کلمه این جمله چیه؟ هو. خب هو یعنی چی؟ شما وقتی هو رو به کار میبرید از یک کسی داری صحبت میکنی که غایبه از نظر شما. او کیست؟ او یه شخصیت، یه هویت پنهانه، یه شخصیت پنهان. در هنگام سخن گفتن از این شخصیت پنهان، قرآن ازش تعبیر به هو میکنه. سوره‌ای که هر روز میخونیم در نمازم هم همینه که شناسنامه کوچک خداست اون. البته کوچک از لحاظ حجم، از لحاظ محتوا همه قرآن دل این آیه است، تو این سوره است. قل هو الله احد. اولین چیزی که آغاز میشه بعد از کلمه قل هو الله احد، هو الله با هو شروع میشه، با هو. قرآن ازش تعبیر به هو میکنه، میگه هو الله. او یعنی چی؟ در لغت عرب هو یا او دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش اینه که به این کلمه میگن ضمیر. خود کلمه ضمیر یعنی پنهان. دقت کردین تو فارسی میگید محافظ ضمیر من اینه. محافظ ضمیر یعنی آنچه که در سینه من پنهانه. محافظ ضمیر، ضمیر یعنی پنهان. چون ضمیر همیشه توش یه شخصیتی پنهانه بهش میگن ضمیر. در این پنهان بودنم عام‌ترین کلماته، یعنی به همه میشه گفت او، همه رو در بر میگیره، شامل همه میشه دیگه، همه میشن او. یه نکته ادبی عجیب در لغت عرب، یه پسوند خیلی عجیب وجود داره که این پسوند بعد از اضافه شدن به کلمه یه کار فوق‌العاده میکنه. اون کار فوق‌العاده چیه؟ هویت کلمه رو بیرون میکشه. مثلا شما میخواید بدونید انسان هویتش چیه، خب از این کلمه استفاده میکنید، از این پسوند، تا ببینید هویت انسان چیه. این پسوند، پسوند یته. مثلا با اضافه کردن پسوند یت به انسان، کلمه انسانیت ساخته میشه. انسانیت یعنی چی؟ یعنی آنچه که هویت کلمه انسانه. انسانیت یعنی انسان بودن. وقتی شما به کلمه انسان، به پایانش پسوند یت رو اضافه میکنید، هویت و مصدر و حقیقت درون انسان رو میکشید بیرون که همون انسانیت باشه. خصوصیت دوم ضمیر اینه که با اضافه کردن پسوند یت به کلمه هو، شما کلمه هویت رو میسازید. خود هو رو بهش یت اضافه کنید میشه چی؟ میشه هویت. درسته؟ هویت یعنی چی؟ شما کلمه هویت ساختید. آنچه درون هو پنهانه هویته. هویت و مصدر و حقیقت و جان عالم تو کلمه هوه. جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی به تن. این هو میخواد آشکار بشه، جان عالمه. جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی به تن. در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی. ببینید چقدر زیبا گفته، در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی. خب یه هویتی این عالم داره که پنهانه، جان جانهاست، اوست. او میخواد آشکار بشه. چگونه آشکار میشه؟ میخواد ظهور کنه، ظهور هویت پنهان. آنچه در درون هو پنهانه هویته، هویت و مصدر و حقیقت و جان عالمه. خب شما سوال میکنید، میگید او کیست؟ اون هویت پنهان کیه؟ پاسخ اینه، هو الله. اون هویت پنهان عالم اللهه. مرحله سوم اینه که حالا الله کیه؟ اینجا اوج کلامه. هویتی پنهان میخواد آشکار بشه. این آشکارگی با پوشیدن لباس اللهه. سوال اینه که الله کیه؟ تا اینجا البته یه کمی آشکار شد. الله اون هویت پنهانه. من تو پنهانه، هنوز نمیدونم چیه. هنوز نمیدونم کیه. هوه. هو کیه؟ اللهه. شما سوال میکنی هویت پنهان کیه؟ بهت پاسخ میده، میگه هو الله. اون هویت پنهان اللهه. الله هویت پنهانه. هویت پنهان عالم در کسوت و لباس الله فوران میکنه و عالم پدیدار میشه. خب یه مرحله پایانی داره. میگید خب حالا الله کیه؟ میگه میدونه الله کیه. الله کیست؟ جواب بهتون میده. الله تمام اسامیه. قرآن کتاب اسامی الهیه. تمام اسامی الهی شرح حقیقتی به نام اللهه. الله کیه؟ میگه میدونی الله کیه؟ الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون هو الله الذی لا اله الا هو. این الله ایناست. تازه این سوره 8 بخشی از خصوصیات الله داره میگه، بعضی از صفات الله داره میگه، ولی البته در گفتن این صفات از یک کلمات فوق العاده استفاده میکنه که دیگه امشب وقتمون تمام شد نمیتونم بگم. پس میشه گفت که الله کیه؟ قرآن کریم شرح الله. از اول تا آخر قرآن رو بخونید تا ببینید الله کیه. خب اوج مطلب اینجاست. الله کیه؟ هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو. میدونی الله کیه؟ الله الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. الله کیه؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. یه کلماتی رو میگه مثل الملک و القدوس، اما تو قسمت سبزرنگ له الاسماء الحسنا دیگه کار رو به پایان میرسونه. میگه اصلا میدونه که الله صاحب حقیقی تمامی اسماء الحسنا است. خیلی حرفای دیگه باید بزنیم تا این گفتگو روشن بشه. خیلی هنوز کار داره، تازه اول کار هستیم. انشالله در شبهای آینده ادامه این بحث خدمت دوستان تقدیم میکنیم. ببخشید از اینکه بیان ما خالص قاصر و ناقص، خودمون ناقص و قاصریم. این توانمون همینقدری که خدمت شما تقدیم کردیم. من صحبتامو به پایان میرسونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.